اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز چهارشنبه 12 ماه آگوست سال 2020 میلادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. مقام های محلی در ولایت فرا گفتند که به اثر انفجار چهارشنبه شب با وقت محل 4 سرباز پلیس در مرکزی این ولایت کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا میگوید که این انفجار در نزدیکی ساختمان قماندانی امنی این ولایت رخ داده است. معاون شورای ولایتی فرا همچنین گفته است که هدف این انفجار آجی قدیر معاون عامر امنیت قماندانی فرا بود که در این انفجار 4 تن از محافظان امنیتی وی جان باختند. تا حال فرد و گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، داعش و شبکه اخوانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. شرکت برشنا میگوید که تفاهم نامه ای را با یک شرکت امارات متحده عرب امضا کرده تا در بخش انرژی خورشیدی در آن کشور سرمایه گذاری کند. این شرکت در اعلامیه گفته است با توجه به موجودیت مناطق گرمسیر و بیابانهای آفتابی در افغانستان، این کشور ظرفیت تولید انرژی آفتابی را دارد و از این طریق میتواند نیاز داخلی خود را مرفوع کند. در اعلامیه آمده است که عملی شدن این پروژه باعث تولید بیش از 3000 مگاوات برق می شود. افغانستان در حال حاضر بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه مانند ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می کند. وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه گفت که کشورش در خصوص فروش تسلیحات به عربستان سعودی در سال 2019 میلادی تمام مسائل را به صورت جدی بررسی کرده است. اما سرمفتش وزارت خارجه ایالات متحده با نشر گزارش گفته است که این وزارت در معامله فروش تسلیحات به عربستان سعودی خطر تلفات غیر نظامیان را در یمن به کلی بررسی نکرده است. اما مایک پامپیو در جریان سفرش به جمهوری چک در کنفرانس خبری گفت که همه روند فروش تسلیحات آمریکایی برای عربستان سعودی کتبی است و از این اقدامش افتخار میکند و نتایج خوبی را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به دست آورده است. اندکی پس از آغاز جنگ داخلی در یمن در سال 2014 میلادی، ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشان شیعه حوثی یمن که از سوی ایران حمایت بشوند جنگ را آغاز کرد. دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که جنگ یمن تا اکنون سبب کشته شدن بیش از 17500 غیر نظامی شده و 20 میلیون یمنی را با عدم مسئولیت غذایی روبرو کرده است. در این حال کنگرس ایالات متحده در مورد تصمیم حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و سایر کشورها که ارزش مجموعی آن 8 میلیارد دلار می شود خواستار تحقیقات شده است. از هر 10 آمریکایی که در جریان بیماری کووید 19 وظایفشان را از دست دادن، 3 تن آنان گفتند که پس از قطع کمک‌های هفتوار 600 دلار با مشکل جدی مواجه شدند. خبرگزاری رویترز با راه‌اندازی یک سروی گزارش داده است که این تعداد شهروندان آمریکایی گفتند که پس از قطع کمک در آخر ماه جولای، آنان برای خرید مواد خوراکی و پرداخت کرایه خانه با مشکل مواجه شدند. ایالات متحده پس از گسترش ویروس کرونا 3 تریلیون دلار بسته کمکی را اختصاص داد که بخشی از آن پرداخت هفتوار 600 دلاری برای آن عده افراد پرداخت می‌شد که وظایفشان را به دلیل گسترش بیماری کووید 19 از دست دادند، اما میاد این کمک‌های مالی در آخر ماه جولای پایان یافت. تلاش اعضای کنگرس ایالات متحده برای بسته جدید کمکی به ناکامی انجامید، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 8 آگوست فرمان را امضا کرد تا میاد پرداخت کمک‌های مالی برای این شهروندان آمریکایی تمدید گردد، اما مقدار آن هفته 400 دلار است، یعنی 200 دلار کمتر از کمک‌های مالی قبلی. روسیه به تطبیق واکسن کووید 19 اجازه داده است که فقط کمتر از 2 ماه بالای انسان آزمایش شده است، اما به باور شماره از کشورها و متخصصان بخش صحی، روسیه در تولید این واکسن از احتیاط کافی کار نگرفته و احتمال دارد که برخی مراحل ضروری در آزمایش این واکسن نادیده گرفته شده باشد. مقام‌های روسیه روز سه‌شنبه گفتند که نخستین بسته این واکسن در جریان 2 هفته آینده بعد دسترس کارمندان صحی قرار خواهد گرفت. مسکو نگرانی‌های بین‌المللی را در خصوص مسئولیت این واکسن که با عجله تهیه شده است بی بنیاد خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در نشست ویدئویی کابینه گفت که این واکسن که توسط مرکز تحقیقاتی گامالی مسکو ساخته شده همه آزمایش های لازم را پشت سر گذاشته است و سبب ایجاد معافیت پایدار در برابر ویروس کرونا می شود. وزارت صحت اسرائیل گفته است که واکسن کووید 19 ساخت روسیه را آزمایش خواهد کرد و در صورت که یک محصول جدید ثابت شود برای خریداری آن وارد مذاکره با مقامهای روسی خواهد شد. واکسن روسیه در جمع 6 واکسن نیست که سازمان جهانی صحت آزمایش گسترده کلینیکی آن را منظور کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در مورد وضع تعزیرات احتمالی علیه بلاروس گفتگو کنند. وضع تعزیرات احتمالی بر بلاروس پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور مطرح شده است که با ادعای تقلب امر است. جزئیات از احد عزیزاده.
خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از یک دیپلمات ارشد سویدنی گزارش داده است که سرکوب معترضان ضد حکومتی از دلایل دیگر وضع تعزیرات بر بلاروس است. این دیپلمات سویدنی تاکید کرده است که وضع تعزیرات هدفمند بر ضد آنده افرادی که مسئول تقلب انتخاباتی و سرکوبی معترضان می باشند یک ضرورت است. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس که از سال 1994 میلادی به این طرف در قدرت است ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات روز یک شنبه به دست آورده است. انتخابات با ادعای تقلب در رای دهی مواجه است و قوای امنیتی آن کشور معترضان را با استفاده از خشونت سرکوب کرده است که به اثر آن حداقل یک معترض کشته شده است. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه گفت که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آزاد و منصفانه نبوده و خشونت و زندانی کردن معترضان را به شدت محکوم کرد. در جریان برگزاری انتخابات روز یک شنبه بلاروس در گیری میان قوای امنیتی آن کشور و معترضان صورت گرفت و تا ناوقت دوشنبه ادامه یافت. بر اساس گزارش ها قوای امنیتی الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس برای 2 روز بیهم معترضان را توسط گاز اشکاور، پرتاب بمهای صوتی و فیر گلوله های رابری سرکوب کرد. پس از سرکوبی معترضان، سوتلانا تیخانوفسایا رقیب اصلی لوکاشینکو اعلام کرد که تصمیم بسیار دشوار گرفته و کشورش را ترک کرده است و حال در یک مکان امن با کودکانش در لیتوانیا بسر می برد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. جو بایدن نامزد احتمالی حزب دموکرات امریکا قرار است برای نخستین بار با کامیلا ایرس معاون تکت انتخاباتیش امروز چهارشنبه در ایالت دلاور یک جا حضور پیدا کنند. دفتر کمپاین بایدن وحیر از گفته است که این دو تلاش می کنند تا روحیه مردم امریکا را دوباره اعاده کنند. آقای بایدن پس از ماها رایزنی روز سه شنبه خانم هریس را به حیث معاون تکت انتخاباتیش برگزید. آقای بایدن خانم هریس را شخص ناترس و مبارز توصیف کرده است. پس از سرایت ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده، بر اساس نظرسنجی ها محبوبیت رئیس جمهور ترامپ در مقایسه با رقیب انتخاباتیش کاهش یافته، اما کارشناسا میگویند که هنوز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا زمان نسبتا زیاد باقی مانده و احتمال برنده شدن مجدد آقای ترامپ را رد نمی کنند. و حداقل 3 نفر سه‌شنبه شب در شهر بنگلاور هند در برخورد با پلیس آن کشور کشته شدند. برخورد میان پلیس و معترضان پس از آن آغاز شد که یک پست فیسبوکی که برای مسلمانان توهین‌آمیز تلقی می‌شد موجب اعتراضات شد. معترضان در این شهر به پسته پلیس منزل یک سیاستمدار حمله کردند و در این حال موترها را با آتش کشیدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پلیس در مقابل معترضان از گاز اشکاور و گلوله بری استفاده کرد. پلیس در این اعتراضات حداقل 110 معترض را نیز دستگیر کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت افغانستان میگوید که مصمم است تا ختم امسال 1,000,000 منزل مسکونی در ساحات غیر رسمی و غیر پلانی را ثبت و برای 130,000 این منازل سند ملکیت توزیع کند. شمار اعضای مجلس نمایندگان ابراز امیدواری میکنند که این روند به گونه شفاف انجام شود. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان گفته است که در جریان 2 سال اخیر 830,000 منزل مسکونی در ساحات غیر پلانی و غیر رسمی را ثبت کرده است. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت گفت که 500,000 منزل مسکونی در شهر کابل، 93,000 در مزار شریف، 91,000 در هرات، 76,000 در کندهار، 33,000 در شهر جلال آباد، بیش از 10,000 منزل در فرا، بیش از 12,000 خانه در بامیان و بیش از 7,000 منزل مسکونی را در مرکز دایکندی سروی و ثبت کردند. آقای ناصری افزود که در جریان 1 سال گذشته برای 30,000 منزل مسکونی در ساحات غیر پلانی سند ملکیت نیز توزیع شده است.
هدف از این کار رسمی سازی ساحات غیر رسمی شهری، تأمین مسئولیت ملکیت و رفع تبعیض میان ساحات رسمی و غیر رسمی می باشد. وزارت شهرسازی و اراضی مصمم است تا ختم سال 1399 خورشیدی 1,000,000 خانه را سروی و ثبت کند و برای 130,000 خانه سند ملکیت توزیع نماید.
اما نگرانی از فساد در این روند وجود دارد. محمد نعیم وردک عضو مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از ثبت منازل مسکونی ساحات غیر پلانی استقبال کرد، اما افزود که این روند باید با دقت و پیش برده شود تا از آن سوء استفاده نشود.
بزرگوار عالم است که از موقف خود سوء استفاده میکنه. اگر حکومت دقیق کار بکنه و دقیق ثبت کنه بهتر خواهد بود، می جنجال رفع خواهد.
شماره از باشندگان شهر کابل از ثبت منازل مسکونی ساحات غیر پلانی استقبال میکنند و تکمیل این روند را برای رسیدن خدمات اجتماعی به ساحات غیر پلانی مؤثر میخوانند. زرمینه باشنده شهر کابل به صدای آمریکا گفت:
با عملی شدن این روند از غصب زمین توسط زورمندان جلوگیری صورت میگیره و همچنان در صورت میتونه پروسه شفاف باشه که واقعا حکومت تصمیم به چنین پلان داره.
نبود نظارت، فقر گسترده و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ و نسبتا امن افغانستان سبب شده که خانواده ها به گونه غیر رسمی در تپه ها و کوههای داخل شهر خانه احداث کنند. به گفته باشندگان مناطق غیر پلانی، در این ساحات نبود دسترسی به آب صحی آشامیدنی، نبود برق، نبود تشناب صحی، مسیر رفت و آمد دشوار و نبود خدمات اجتماعی از اساسی ترین مشکلات آنان است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان میگوید که طی مراحل فرمان رهایی 400 زندانی طالبان آغاز شده و پس از تکمیل این روند مذاکرات صلح آغاز می شود. در همین حال برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت نیز میگویند که آماده آغاز گفتگوهای صلح و دفاع از ارزش‌های 19 سال اخیر هستند. در این میان شمار از فعالان جامعه مدنی میگویند که از هر گونه پیشرفت در مذاکرات صلح مردم باید در جریان گذاشته شوند. حسیب مودودی در مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان با آغاز طی مراحل فرمان رهایی 400 زندانی طالبان می‌گوید که آخرین گام را به سوی آغاز مذاکرات صلح برمی‌دارد. با تکمیل رهایی این زندانیان انتظار می‌رود که دولت افغانستان و گروه طالبان رسماً مذاکرات صلح را آغاز کنند.
فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر رهایی 400 زندانی صادر شده، هرگاهی که این روند تکمیل می‌شود ما به طرف مذاکرات میریم، ولی شما را اطمینان میتم که آمادگی کامل دولت افغانستان و تیم مذاکره کننده برای حضور در مذاکرات وجود دارد.
هیئت مذاکره کننده دولت شام دیروز با رئیس جمهور نیز دیدار کرد. ریاست جمهوری میگوید که ختم مشی مذاکرات صلح با طالبان را لایحه جرگه مشورتی صلح مشخص ساخته است و حکومت به تحقق آن متعهد میباشد.
هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان با یک وحدت و یک پارچگی به سوی مذاکرات خواهد رفت و به مردم شریف افغانستان اطمینان می‌دهیم که از ارزش‌های دینی و ملی پاسداری خواهیم کرد.
برخی از منابع گفتند که مذاکرات صلح احتمالاً تا 4 روز دیگر در 16 ماه آگوست آغاز خواهد شد. افغانستان با هر قدمی که به آغاز مذاکرات صلح نزدیک می شود خواست ها و نظریات مختلف جوانان، فعالین جامعه مدنی و اقشار مختلف جامعه بیشتر با حکومت شریک می شود. امروز هم شماری از جوانان از بخش های مختلف افغانستان اینجا جمع شدن و خواست ها، دیدگاه و نظریاتشان را درباره مذاکرات صلح با حکومت و مسئولین پروسه صلح در میان می گذارند. اما بزرگترین خواست این جوانان پاسداری از آزادی های است که در 19 سال اخیر به دست آمدند.
گفتگوهایی که در بین خودشان می داشته باشند بسیار دی کمیشان در مردم اینا در پابلیک می سازه و کلگیشان با مردم نمیگن و مردم هم بنابر دانستانی های خودشان یک قسم یک تشویشات در ذهن خود راه می تا که امکان داره حکومت بعدی که میایه حکومت طالبا باشه نه حکومت مردمی.
در کنار از او آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی عقیده و خیلی از موارد دیگری که از جمله موضوعات بود که در دوره سیاه طالبان کاملا نقض شده بود. حال که قرار از گفتگوهای صلح برگزار شد و ما تقاضا را مطرح کردیم.
حکومت افغانستان هم بارها گفته که در مذاکرات صلح با گروه طالبان تامین آتش بس و پاسداری از ارزش های اخیر بخش های مهم اجنده هایش خواهند بود.
اگر آنچنانه که پیش بینی می شود این مذاکرات آغاز شود، این نخستین باری خواهد بود که حکومت افغانستان و گروه طالبان پس از حدود 2 دهه جنگ و درگیری وارد مذاکرات سیاسی می شوند. خیلی ها بدین باورند که آغاز مذاکرات بین الافغانی روند پرچالش در پروسه صلح افغانستان خواهد بود و این گفتگوها مسیر آینده افغانستان را روشن خواهد ساخت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. پس از تخریب مرکز تجاری بیروت، مشاغل، دفاتر و بندر این شهر در انفجار ویرانگر هفته گذشته، کشورهای عربی پیشنهاد ارائه مساعدت مالی را به لبنان کرده است. تحلیلگران شرق میانه معتقدند که امیدواری وجود دارد که کمک‌های بشر دوستانه‌ای که به لبنان داده می شود با دور زدن دولت به مستمندان در شرایط کمک خواهد شد که نخبگان حاکم چندین دهه پس از پایان جنگ داخلی 1975 تا کنون سیستم ناکارا و سوی مدیریت مالی را حفظ کردند. دیلا گاولاک از عمان در مورد گزارش دارد که سحر عظیمی جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کند.
کشورهای عربی از جمله اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورها برای کمک به مردم لبنان که بر اثر انفجار شدیداً متضرر شده، شمار زیادی جان باخته و صدها هزار نفر بی خانمان شدند، تنها مواد غذایی، دوا، تجهیزات و تیم‌های طبی و شفاخانه‌های میدانی را به لبنان ارسال کردند. عراق 800 هزار لیتر بنزین برای کمک به تولید جنراتورهای تولید برق به لبنان ارسال کرده است. قطر بزرگترین اهدا کننده مساعدت هاست و از 297 میلیون دلار مساعدت مالی وعده شده در زمینه کمک‌های بین‌المللی 50 میلیون دلار آن را به عهده گرفته است. لبیب کامهاوی، تحلیلگر سیاسی اردنی به صدای آمریکا گفت که در درجه اول اهدا کنندگان سنی مذهب عرب عمدتاً سیاستمداران فاسد لبنان را نادیده گرفته و مستقیم به مردم کمک‌هایشان را اهدا می‌کنند.
بنابراین نادیده گرفتن دولت لبنان آن را بیشتر تضعیف می کند و به مشروعیت و اعتبار آن شک و شبه ایجاد می کند و این می تواند به عنوان مقدمه باشد برای تضعیف دولت لبنان و ایجاد جنگ داخلی یا تقسیم بندی.
باری عالم‌الدین، روزنامه نگار عرب نیوز از عربستان سعودی می نویسد هیچ کس در منطقه فریب حزب الله، گروه شبه نظامی شیعه لبنانی که پشتیبانی ایران را دارد نمی خورد. این گروه قصد دارد تا قدرت در دولت فعلی را در دست بگیرد و بنادر میدانهای هوایی و مرزهای ملی لبنان را کنترل کند. این گروه عملکرد معیاری و سابقه دار برای نگهداری سلاح و مهمات جنگی در مناطق پر از ازدحام و عنوان سپر انسانی در برابر حملات هوایی اسرائیل را دارد. علم‌الدین میگوید حسن نصرالله، رهبر حزب الله، مضطرب است که دخالت در انفجار را انکار کند. او میگوید حتی اگر حزب الله هیچ نقشی در انباشت این مواد منفجره نداشته باشد، حداقل بر رغم تظاهر از محافظت از لبنان نتوانسته است در این مورد هشدار دهد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، پس از آن که ترکیه کشتی را برای اکتشاف ساحات نفتخیز در نزدیکی سواحل دو جزیره یونان در جنوب شرق بحیره اژه ارسال کرد، تمام نیروهای مسلح یونان به حالت آماده باش قرار گرفتند. تنش ها بین انقره و آتن پس از آن افزایش یافت که یونان و مصر با امضای توافقنامه دسترسی ترکیه به آبهای شرق بحیره مدیترانه را محدود کردند، اقدامی که منجر به خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شد. آنتی کاراسوا خبرنگار صدای آمریکا از آتن پایتخت یونان در این مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
وزارت دفاع یونان نشر گزارش‌ها در مورد فراخوان نیروهای احتیاط این کشور را به دنبال افزایش تنش‌ها با ترکیه رد کرد. اما منابع با صدای آمریکا گفتند پس از آن که یک کشتی ترکیه برای جستجو و اکتشاف ساحات نفتخیز به نزدیکی جزایر رودس و کاستیلو ریزوی یونان در بحیره اژه اعزام شد، تمام نیروهای مسلح یونان به حالت آماده باش قرار گرفت تا تحرکات ترکیه را در منطقه نظارت کند. اعزام کشتی اکتشافی ترکیه به بخشی از مدیترانه که هم انقره و هم آتن بر آن ادعای مالکیت دارند، نگرانی یونان را سبب شده است. ترکیه و یونان هر دو عضو ناتو اند، اما این دو کشور از چندین ده به این سو حق مالکیت یک دیگر بر فضا و آبهای بخش از مدیترانه را به چالش می کشند. اختلافات ترکیه و یونان 20 سال پیش دو کشور را تا پردگاه جنگ کشند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ماه گذشته میلادی به خاطر میانجیگری بین ترکیه و یونان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را قانع کرد تا از اعزام کشتی اکتشافی اروج رئیس در منطقه مورد اختلاف خودداری کند. با دنبال این اقدام انقره و آتن هر دو روی تعلیق اعزام کشتی های اکتشافی به منطقه مورد منازعه و خودداری از توسل به اقدامات خصمانه علیه یک دیگر و همچنین آغاز مذاکره به خاطر حل اختلافات در اواخر ماه جاری میلادی به توافق رسیدند. اما هفته گذشته یونان با امضای توافقنامه با مصر که نفوذ و دسترسی ترکیه به منابع انرژی را در منطقه محدود می‌سازد، خشم انقره را برانگیخت. ترکیه می گوید که این اقدام یونان نقض توافق قبلی بین دو کشور مبنی بر خودداری از اقدامات خصمانه علیه یک دیگر است. در نتیجه رئیس جمهور اردوغان دستور اعزام کشتی اکتشافی اروج رئیس را همراه با دو کشتی جنگی داد. انقره می گوید که اگر آتن مانع ورود کشتی اکتشافی به منطقه شود، از کشتی های جنگی علیه یونان استفاده خواهد کرد. کریاکوس میتسوتاکیس صدر اعظم یونان روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت ملی این کشور را دایر کرد. مقام های یونانی به صدای آمریکا گفتند که صدر اعظم یونان در تماس با رهبران اروپایی و منشی عمومی ناتو از آنان خواسته تا بر ترکیه فشار وارد کنند. نیکوس دیندیاس وزیر خارجه یونان می گوید که کشورش آماده مذاکره با ترکیه می باشد.
Γνωρίζω ότι ενώ υπήρχε μια αρχική κατανόηση μεταξύ μας για έναρξη διερευνητικών, η Τουρκία απέσυρε.
Μα μην δανείμε και η Τουρκία μουζοκράτ ρα λαγβα καρδάστ. Μαν از این اقدام ترکیه متعجب شدم. شاید این کار ترکیه نتیجه خشم غیر قابل توضیحشان باشد. امیدواریم ترکیه دوباره از شعور خود کار گیرد.
آتن هشدار داده که در صورت تجاوز ترکیه بر مرزهای زمینی و آبی یونان از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. کاستانتونیوس فیلیس کارشناس روابط یونان و ترکیه میگوید که ممکن تنش‌ها بین دو کشور افزایش یابد.
Αναμένω να ότι θα ανέβει η στάθμη της έντασης τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο πρόεδρος Ερντογάν.
انتظار دارم تنش‌ها در روزهای آینده بیشتر شود، اما سرانجام تصمیم نهایی اردوغان وابسته به سرنوشت اقتصادی ترکیه خواهد بود.
این کارشناس یونانی گفت که اگر رئیس جمهور اردوغان احساس کند که تهدید رهبران اروپایی مبنی بر انتقام جویی جدی است، او هر گونه تصمیم خطرناک خود را بازنگری خواهد کرد. فلیس هم افزود که اقدامات رئیس جمهور اردوغان به نهایت غیر قابل پیش بینی می باشد و به گفته وی اگر آقای اردوغان احساس کند که منزوی شده، او ممکن تنها به خاطر جلب حمایت داخلی دست به اقدام بزند. این در حال است که رهبران اتحادیه اروپا تهدید کردند که در صورت اقدام نظامی ترکیه علیه این کشور تعزیرات اقتصادی وضع خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا،
5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن نامزد احتمالی دموکرات ها سناتور کاملا هریس را من حیث کاندید معاون انتخاباتی خیش انتخاب نمود. او نخستین زن سیاه پوست و این دیل اصلی است که از سوی یک حزب عمده در تکت انتخابات ریاست جمهوری برگزیده می شود. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از قصر سفید گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آیا کاملا هریس می تواند معاون ریاست جمهوری آینده در ایالات متحده باشد؟ به روز سه شنبه جو بایدن نامزد احتمالی ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات اعلام کرد که او کاملا هریس را به حیث همراه انتخاباتی خیش برای انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری برگزیده است. بایدن او را یک مبارز شجاع برای آدم کوچک و یکی از بهترین خدمتکار عام خواند. هریس یک زن سیاه‌پوست هندی اصل بوده و چهارمین زن در تاریخ است که شامل انتخابات ریاست جمهوری از سوی یک حزب برجسته می‌گردد. هریس که همین حالا سناتور از ایالت کالیفرنیا و کاندید ریاست جمهوری قبلی است، گفته است او از این که به این مقام برگزیده شده است و خود می‌بالد و جو بایدن می‌تواند آمریکایان را متحد سازد. تلگران می‌گویند که هریس یک انتخاب معمولی برای کمک به جو بایدن است که می‌تواند رای آمریکایان آفریقای اصل را به خود جلب کند. رابرت گریفن از گروه مطالعاتی تمویل مالی دموکراسی می‌گوید
There's still even about a third of Americans who would say that they don't have enough information.
جو بایدن ممکن نسبت به هیلری کلینتون در میان رای دهندگان جوان آمریکایان آفریقایی الاصل یک اندازه عقب باشد، خاصتا در میان جوانترهای این آمریکایان. از این سبب با انتخاب هریس او خواهد توانست این خلا را پر کرده و سطح حمایت را به میزان 2016 برساند.
مجرده که بایدن این موضوع را اعلام داشت، کمپاین انتخاباتی ترامپ این حمله را از طریق اعلان پخش کرد. جو بایدن کن با کاملای ساختگی خوب جوره موزونن که برای امریکا نمی زیبن. و رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره او گفت
She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden.
ممکن بهتر از پوکاهانتس برای جو بایدن باشد. او با جو بایدن بهترامی کرد. مشکل است کسی را انتخاب کرد که تا این اندازه بهترامی کند. در ماه‌های آینده کمپاینرهای ترامپ و جو بایدن هر دو در مورد معرفی شخصیت هریس برای امریکایان تلاش خواهند ورزید.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بوده باشین.